من تو تلویزیون نشست و گفت این کاملا غیر منطقی و نشدنی و این حرفا. بعدن که دونه دونه شواهد جدیدتری از شلیک موشک توسط سپاه به هواپیمای مسافربری بیرون اومد، کم کم بعضی سایت‌های اصولگرا و عزیزان ارزشی شروع کردن حمله به شرکت بوئینگ که به جای هواپیما تابوت پرنده میسازه و اصلا بوئینگ ایمنی صفره و این حرفا. یه تعدادشون هم تاریخچه سقوط هواپیمای بوئینگ رو گذاشته بودن وسط که ببینید اصلا بوئینگ اگه سقوط نکنه باید تعجب کرد. این هم که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن و اینا هواپیما موشک خورده و نقص فنی نداشته و اینا، واسه اینه که نقص فنی داشته و اینا اینه که سهام بوئینگ سقوط نکنه. یعنی اگه رئیس جمهور کانادا آقای جاستین ترودو نرفته بود پشت تریبون اون شب نگفته بود که تقریبا اطمینان 100% دارن که هواپیما موشک خورده، اینا عمرن زیر بار نمی‌رفتن دیگه. ولی وقتی اوضاع دیگه اینجوری شد، آمریکا هم گفت رادارها شلیک موشک رو ثبت کردن دیگه، از صبح روز شنبه کلن ورق برگشت. یعنی سخنگوی نیروهای مسلح مثل بچه آدم کنفرانس خبری گذاشتن اونجا، رسما این سخنگوی نیروهای مسلح اومد گفت که بله متاسفانه پدافند سپاه هواپیمای مسافربری با موشک کروز اشتباه گرفته زده ساقطش کرده. یعنی واقعا خدا رحم کرد که این هواپیما اوکراینی بود. اگه مثلا مال آسمان یا ایران ایر خودمون بود، مسافر خارجی و دو تابعیتی هم نداشت، اینا همچنان داشتن از نقص فنی موتور مینوشتن و جنایات بوئینگ که به خاطر 2000 سود بیشتر جنس آشغال تحویل مشتری میده و این حرفا. اما هرچی که بود داستان رسید به جایی که دیگه اصلا راهی برای هاشا نموند و آبروریزی هاشا کردن کفش سنگین‌تر شد از آبروریزی اقرار به ساقط کردن هواپیما. اینجا بود که دیگه فرمانده هوافضای سپاه با گردن کج جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و اینجوری گفت:
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
آخه تا ما هستیم بمیریم، چرا شما بمیری سردار؟ شما خودتون میکشین دیگه. حالا اتفاق دیگه، اقتدار موشکیتون سرش گرفته به هواپیما مسافربری، فدای سرت. گوش بدیم باز ببینید چقدر این سردار متواضعه.
و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم.
ماشاءالله فرمانده هوافضای سپاه ها، ولی افتاده خاکی متواضع، آدم هضم میکن. چیزی که تو صحبت های سردار خیلی جالب بود اینجاش بود، اینو خوب گوش کنین لطفا. مهم.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. ببینید من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم.
خسته نباشن. این یعنی چی؟ یعنی هم خود ایشون و هم همه مسئولین رده بالای لشکری و کشوری از همون ابتدا در جریان اینکه هواپیما رو با موشک زدن قرار داشتن و قطعا خود معظم له هم به عنوان فرمانده کل قواشون در جریان قرار گرفته. منتها دی دوره همی تصمیم گرفتن صداشو در نیارن، بگن نقص فنی بوده و هواپیما خودش سقوط کرده. خدای همشون هم روی قول و قراری که گذاشته بودن برای مالکشی ماجرا مونده بودن ها، تا لحظات آخرم قهرمانانه ماله میکشیدن، یعنی از کتوکول افتادن. ولی خب دیگه چه میشه کرد که این دوم خروس، یا بهتر بگیم دوم بوئینگ، از صد جا بیرون زده بود و قابل پنهان کردن نبود. اینجوری شد که فرمانده کل سپاه سردار سلامی بالاخره ایشون هم اومد تو مجلس و شروع کرد اینجوری آبغوره گرفتن:
خدای بزرگ را به شهادت میگیرم، دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم انگیز نباشم. هیچ وقت من در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم.
الهی بگردم، عمرش انقدر شرمنده نبوده. به قدر ایشون و همکاراشون در سپاه شرمنده شدن، حتی اجازه برگزاری مراسم برای بزرگداشت کشته شده‌ها را هم ندادن، انقدر شرمنده شدن. و اینکه دیگه طاقت شرمندگی بیشتر رو نداشتن دیگه، هر کی اومد تو خیابون یه شمعی روشن کنه اعتراض بکنه، با شرمندگی کامل مجبور شدن با کابل و باتوم و شوکر و شاتگان و اینا راهی خونه هاشون کنن، که متاسفانه تو همین عوالم شرمندگی تعداد زیادی از هموطنامون مجروح شدن، تعداد زیادی هم دستگیر شدن. تازه اینکه چیزی نیست، انقدر سرداران سپاه ما شرمنده شدن از کشتن اشتباهی 176 مسافر بیگناه که به خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن هم گفتن نباید با رسانه های بیگانه صحبت کنید، انقدر شرمنده بودن. اگه هم صحبت کردین دیگه قید تحویل گرفتن اجساد عزیزانتون رو گفتن که دیگه بزنین دیگه. بله، شرمندگی در قاموس سرداران سرفراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینجوری تبلور پیدا میکنه.
دور نیست روزی که جواب شکم گرسنه ذلت نیست، هیچ دیواری محکمتر از مشت ملت نیست. خوب کوچه هنوز واسه بازاره، چه خواب خوبی برا دیده اون که بیداره. خوب کوچه هنوز واسه بازاره، چه خواب خوبی برا دیده اون که بیداره. خوب بخون این داستان به زودی توی تیر سرطان خان. خوب بخون خوب این داستان به زودی توی تیر سرطان خان.
این فرصت رو از دست ندید، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو. 40 سال مردم کشور عزیز ایران بدبخت کرده، برای یک بار از بین ببرید. پیش به سوی پیروزی.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
متشکرم.
امروز ما هم داریم مروری میکنیم به داستان هواپیمای اوکراینی و اینکه چه شد و به کجا رسید. از تو میخوایم بپرسیم راجع به واکنش های بین المللی از طرف آمریکا، از طرف کانادا، اوکراین تا به الان.
این جنبه های بین المللی این داستان با توجه به اینکه هواپیما به هر حال متعلق به هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بوده، شهروندان کانادایی از جمله شهروندان خارجی که توش بودن بوده، به تبع توی این روزها، توی این یک هفته اخیر خیلی واکنش های بین المللی زیادی را هم داشته، صحبت زیاد بوده. در اوکراین مشخصا خب صحبت های متنوعی مطرح هست، از جمله این که مثلا مقام های اوکراینی یکی از صحبت هایی که دیروز مطرح کردن این بوده که اطلاع داشتند از اینکه هواپیما با موشک زده شده بوده قبل از اینکه هیئت اوکراینی وارد ایران بشن. گفته بودن شواهدی که دیده بودند همه مبنی بر این بوده که این هواپیما سرنگون شده، اما با توجه به وضعیت ویژه ایران، با توجه به اینکه ایران به هر حال بعضی موقع رفتارهای پیچیده‌ای میکنه، ممکنه که اجازه نده مثلا اوکراینیا برن اونجا، یا همه این مسائل، این رو به صورت دیپلماتیک طوری پیش بردن تا ایران خودش به عنوان اولین کشور بخواد به صورت رسمی اعلام بکنه. از اوکراین ما صحبت‌های متنوعی میشنویم، از جمله اینکه مثلا صحبت در زمینه این هم هست که مثلا خبرنگار ما در کیف به ما میگه که جامعه اوکراین در این حال این سوال رو هم مطرح میکنه که چرا سفت و سخت‌تر برخورد نکرده، چرا مثلا زودتر درباره این موضوع اطلاع رسانی نکرده و مسائلی از این دست، که البته خب مقام های اوکراینی از خودشون دفاع میکنن و میگن که ما به بهترین شکلی که ممکن بوده این وضعیت رو مدیریت کردیم و پیش بردیم. هنوز صحبت درباره این هست که اوکراین میگه که امروز اعلام کردن، بار دیگه دفتر دادستانی اعلام کرد که میخوان که جعبه سیاه به اوکراین فرستاده بشه. ما میدونیم که دیروز مقام های ایرانی گفته بودن که جعبه سیاه به فرانسه فرستاده میشه با توجه به اینکه
شرکت
بوئینگ. این از اوکراین که صحبت هنوز داغ هست، بحث این سرنگون شدن هواپیما. اما در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که خیلی نحوه روبرو شدنش با این ماجرا مورد توجه ایرانی هم قرار گرفته، زیاد دربارش صحبت میکنن. آقای ترودو از یک طرف خب خیلی معتقده که این مسئله باید بررسی بشه، ابعادش دقیقاً روشن بشه، مشخص بشه اشکال کار کجا بوده، کی اشتباه کرده بوده، کی مقصره، کی مسئوله. اما از طرف دیگه مثلا آقای ترودو یک مصاحبه رو دیروز داشته که در اون مصاحبه، در بخشی از اون مصاحبه از این صحبت میکنه که اگر تنش میان ایران و آمریکا نبود، به این شکل افزایش پیدا نکرده بود در این سطح، شاید این اتفاق نمیافتاد و این کانادایی ها با خانواده‌شون الان نشسته بودن، کسایی که کشته شدن در هواپیما. این البته مورد انتقاد گروهی هم قرار گرفته، از جمله مثلا من خودم مصاحبه داشتم دیروز با فعالای سیاسی ایرانی، تحلیلگران سیاسی ایرانی، که میگن که این اصلا منطقی نیست اینجور برخورد با چنین اتفاقی بدلیل.
من خودم هم میخواستم انتقادم رو مطرح کنم همین الان بهت.
دقیقا. و
بخاطر اینکه کسی که اون پشت نشسته، پشت پدافند موشکی،
به هر حال اشتباه انجام شده و نمیشه حالا برگشت به عقب و گفتش که این نقطه آغاز تنش. حالا این نقطه آغاز تنش رو هم چون دربارش بحث هست که این نقطه آغاز تنش آیا زمانی بود که اون کارمند اون آمریکایی، شهروند آمریکایی که برای یک شرکت غیر دولتی کار میکرد در نزدیکی کرکوک کشته شد، آیا کشته شدن قاسم سلیمانی بود و مسائلی از این دست، و یا گروگانگیری سفارت آمریکا 40 سال پیش بود. یعنی معلوم نیستش که این نقطه آغاز رو هم اون وقت بعد کجا در نظر گرفت. اینم یک مسئله است که آقای ترودو در جواب نخست وزیر کانادا مطرح میشه. مسئله دیگری که در همون مصاحبه نخست وزیر کانادا مطرح میکنه، البته موضوعی هستش که مورد توجه هست، مبنی بر این که به هر حال جامعه بین المللی و خصوصا قدرت‌های جهانی در هماهنگی با یکدیگر باید اقدام بکنن، از نقطه نظر آقای ترودو دارم میگم، و باید با هم دیگه تبادل نظر بکنن و مثلا در زمینه هدف گرفتن و کشته شدن قاسم سلیمانی، آقای ترودو در اون مصاحبه میگه که ما اطلاع نداشتیم و خب البته که کانادا به عنوان متحد آمریکا میخواست که بدونه که آمریکا مثلا در صدد یک همچین حمله ای هست که ممکنه که به افزایش شدید تنش منجر بشه.
یه جلسه قرار بود بذارن بین چند کشور برای خسارت های همین
اون باید بررسی بشه. نه هنوز اون باید بررسی بشه، به دلیل اینکه باید جوانب امر کاملا مشخص بشه که اون وقت معلوم بشه که این پرونده حقوقی از اینجا به بعد چگونه باید پیش بره و بر چه مبنایی رو، بر مبنای چه اطلاعاتی پیش بره. از اون طرف هم خب ما به هر حال واکنش هایی که در ایران، واکنش های اعتراضی که در ایران داشتیم، مردمی که به خیابون اومدن، اعتراض هایی که در دانشگاه ها بوده و اینها، مورد توجه آمریکا هم قرار گرفته و میدونیم که در طول یک هفته گذشته آقای ترامپ چند توییت فارسی پست کرده، توییت های فارسی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، میگن رکورد توییتر فارسی رو به نوعی شکسته، و آمریکا هم در پیام رسانی که داره میکنه در قبال این موضوع و مسائل دیگر در زمینه ایران، تاکید میکنه که همواره پشتیبان مردم ایران هست و در این حال از اون کارزار فشار حداکثری خودش دفاع میکنه و میگه که اقداماتی هم که کرده، چون صحبت درباره این اقدامات آمریکایی که در پیش از سرنگون شدن هواپیما انجام شده، اون مورد بحث است. در خود آمریکا هم مورد بحث است که آیا واقعا قاسم سلیمانی یک تهدید فوری بوده که باید در چنون عملیاتی کشته می‌شده یا خیر، که اون خیلی همچنان بازتاب داره در آمریکا، قانونگذاران آمریکایی دربارش صحبت می‌کنن و همچنین محافل خبری و تحلیلی آمریکا دربارش صحبت می‌کنن و معتقدن که به هر حال اون موضوعی است که باید دربارش صحبت کرد و اون فوریت باید تعریفش و ابعادش مشخص بشه.
گفتی از اعتراضات و از توییت فارسی آقای ترامپ، گفتی آقای ترامپ دیروز خیلی خوشحال بود از این بابت که فیلم معترضین رو دیده بود که روی پرچم آمریکا راه نرفتن.
بله.
و با خوشحالی این مسئله رو مطرح کرد.
خیلی مورد، البته که بار اول نبود.
مردم ایران ما رو دوست دارن.
بله.
مردم ایران کشور آمریکا رو دوست
قدم
دارن.
خوبیه و اینها. به این در البته میگم بار اول نبود که این اتفاق افتاد. در یکی از دانشگاه‌ها وقتی که در فضای بیرونی محوطه بیرونی دانشگاه دانشجوهای زیادی البته بودن. بله. و وقتی که ما فضا رو از بالا میدیدیم این ترامب. اولین واکنشی بود که آقای ترامپ به یک همچین اقدامی از سوی دانشجوهای ایرانی داشت.
یک سوال دیگه از سفیر بریتانیا چه خبر که در اعتراضات ظاهرا دستگیر شده بود؟
دقیقاً آقای مکر، خبر آخرین خبری که الان داریم ما درباره ایشون این هست که تهران رو ترک کرده. البته که رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران معتقدند که ایشون حالا با ادبیات خودشون حالا فرار کرده یا دیگه رفته و دیگه فرار، چون فشارهایی هم که آورده بودن، صحبت‌های تندی هم که در محافل سیاسی ایران دربارش زده شده بود. اما وزارت خارجه بریتانیا میگه که سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و آقای مکر قرار بوده که از این سفر رو انجام بده. اما چیزی که میدونیم اینه که آقای مکر هم در روز شنبه چند ساعتی بازداشت شده بود در مقابل دانشگاه امیرکبیر به دلیل حضورش در اون مراسم، که آقای مکر اون موقع گفته بود که به هر حال بریتانیایی هم بودم و ما شرکت کرده بودیم که در یک مراسم عزاداری بوده و بله. مراسم تجمع اعتراضی ندیده بوده این ماجرا رو. به هر حال با خروج آقای مکر از ایران، سفیر بریتانیا بار دیگه وضعیت روابط ایران و بریتانیا هم قاعدتا وارد یک مرحله بحرانی میشه.
ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با همین شناسه.
سلام فرشید، مملکت امام زمانی که با سلام و صلوات اداره میشه و روابط به ضوابط ترجیح داده میشه، ملاکش یقه چرک و یه تپه ریشه که دیگه بهتر از این نمیشه ازش انتظار داشت. سعید هستم از لبنان.
از لبنان بودین؟ خیلی ممنونم سعید جان. آقا راست پولای امام میاد همشون ور؟ راسته؟ جون سعید، حالا که لبنانی با سید حسن صحبت کنه حداقل خمسشو برگردونه به مردم دیگه. خمس مالشونو نمیخوام بدن یعنی؟ والا به خدا نیازمندتر از مردم ایران دیگه کسی نیست که. بگو لطفاً این خمسشو برگردونه دیگه. قربونت برم. مرسی سعید جان. مرسی زنگ زدی. اما یکی از مسائلی که تو حاشیه ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی مطرحه، بحث پرداخت خسارته. حالا همطوری که الان با هانا هم صحبت کردیم، حالا قرار بوده که یک جلسه برگزار بشه با حضور چند کشور و بیان این خسارت ها رو مشخص بکنن، که هنوز این جلسه برگزار نشده و این خسارتی که بخشی از اون به بازمانده ها تعلق میگیره و بخش دیگهش به شرکت هواپیمایی اوکراین بابت زدن هواپیماشون. البته ظاهرا تو این قضیه کمپانی بوئینگ هم برای سقوط چند روزه ارزش سهامش ادعای خسارت میکنه، حالا اونم بعد در نظر گرفت. معاون بیمه ایران گفته تخمین رقم این خسارت بین 100 تا 150 میلیون دلاره. البته برای سپاه و مسئولین عزیز خب این بخش احتمالاً بی اهمیت ترین بخش ماجراست دیگه. به هر حال چون قرار نیست که خونه و ملک و املاک و نمیدونم ماشین و فرش زیر پاشون رو بفروشن خسارت رو بخوان پرداخت بکنن یا از جیب خودشون بخوان بدن، که در اصل دوستان عزیز این خسارت از بیت المال یا بهتر بگیم از جیب من و شماست که پرداخت میشه. یعنی تقریباً حالا همینجوری بخوای دو تا چهار تا بکنی، 25000 تومان از جیب هر ایرانی قرار بره بر خسارت دستگلی که سپاه به آب داده. این حاج قاسم وقتی زنده بود کم خرج و مخارج رو دست ملت میذاشت، بعد مرگش هم همینجوری داره خرج میذاره دست ملت. یادتون باشه همون موقع هم که ایشون توی عراق کشته شد، هفته پیش هم گفتیم مجلس دست کرد تو صندوق ذخیره ارزی 200 میلیون یورو جیرینگی واریز کرد به حساب سپاه قدس تا چشم دشمنای حاج قاسم و سپاه قدس در بیاد. اون 200 میلیون یورو رو هم بخوایم بذاریم بغل حالا این 150 میلیون دلاری که میگم البته معاون بیمه ایران گفته، حالا اینکه چقدر بشه مشخص نیست، شاید بیشتر از اینا بشه، یه دو تا چهار تا بکنیم اینا رو بذاریم کنار هم، یه چیز حدود 60-70 هزار تومان از جیب هر ایرانی میشه دیگه، یعنی هر یه دونه ایرانی 80 میلیون بخوایم حساب بکنیم دیگه. همین دیگه، فقط خواستم یادآوری کنم خصوصا به دوستانی که عزادار حاج قاسم بودن، گفتم بعد از گرونی و فشار و بدبختی و اینا مینالن، گفتم یه یادآوری بکنم بگم چقدر پول ته جیبتون هست، که یعنی چقدر از جیبتون رفته، که حواستون این به بعد دیگه به دخل و خرجتون باشه دیگه.
وقتی برف و آب از اون جاده های دور هم رو زمین نمیمونه، میذارم تک خودم، میبرمت یه جای دور، با خودم میبرمت یه جای دور، با خودم میبرمت، با خودم میبرمت یه جای دور. سوز سرما که گذشت، فصل غم ها که گذشت، اون دو تا چشم حسودت رو خودم میخرمش، میبرمش یه جای دور، با خودم میبرمت یه جای دور. آخرش میبرمت، آخرش میبرم ات یه جای دور.
سلام فرشتی جان، خسته نباشین. داشتم به سوالت فکر میکردم و خدا شاهده حتی یه مورد یادم نیومد که اینا تا حالا راست گفته باشن. یعنی وضعیت یه طوری شده که هرچی اینا میگن باید 180 درجه معکوسش بکنی تا بفهمی که توی مملکت داره چی میگذره. به خدا که همینه فقط.
ای بابا، ای بابا، خیلی ممنونم. چرا البته یکم بیشتر فکر کن خبرای، حالا گفتی حالا هیچی راست نیست و اینا، یه ذره بیشتر شما فکر کن خبرای هواشناسیشون معمولا راسته. آره البته نه همیشه ها، نه همیشه، ولی خب خیلی وقتا وقتی مثلا میگم فردا بارون میاد، واقعا بارون اومده. مرسی، نیمه پر لیوانم ببینیم دیگه. مرسی از تماس. آره خیلی هم خوب. بچه ها الان خبر دادن به من که این رفیق قدیمی ما آقا بیابانی که از راننده های ماشین سنگین هم هست تماس گرفته. معمولا آقا بیابانی کم پیداست، این وقتی خودش زنگ میزنه میگه کار واجب دارن دیگه، ببین چیه ماجرا دیگه. رو خط الان سلام آقا بیابانی. بابا خیلی مخلصیم، دلمون براتون تنگ شده بود.
دل؟ مگه دلی هم مونده واسه کسی که بخواد تنگ بشه یا نشه؟ این آخه. دیگه یه تیکه سنگ سیاهی که هیچی درمونش نی، یه چادر سیاه چاکچاکه که هیچی دوخت و دوزش نمی کنه.
بله میفهمم آقا بیابانی، خیلی وضعیت سخت و تلخیه. شما چه میکنی این روزا؟ کار و بار چطوره؟
کار و بار ما این روزا اینه که غمای عالم و صبح بارشون آمو کنیم تا شب بکشیمش با خودمون این برون بر. شبم که میایم خونه یه صورتک لبخندار بزنیم رو صورتمون که بچه ها نفهمن پشت اون نقاب چه دل خونی داره باشون شام میخوره.
الهی الهی، میدونم چی میگی. چه خوبه که حداقل هستی به بچه ها لبخند میزنی آقا بیابانی. اونا که گناهی ندارن اومدن تو این دنیای کج و کله ما دارن زندگی میکنن.
آره آره ما هستیم، ما زندگی میکنیم، منتها مگه اونا زنده نبودن؟ اونا نمیخواستن زنده باشن. بچه‌هاشون چی؟ اونا رو آتیش موشک نسوزون، ما سوزونده.
خدا بگم چیکارشون کنه؟ ولی تقصیر من و شما چی آخه؟ اونا زدن آقا بیابون.
نگو تقصیر من و شما چیه؟ شما رو نمیدونم اما من مقصرم. من کارنامه سیاهی که گذاشتم کار به اینجا بکشه. من رفوزه شدم رفته به کارش. اونی که سوخرف آبچین من بود، داشت من بود،
بله.
مادر من بود، بچم بود که خودش رفت و هر روزه که سوختش.
دلائی من بمیرم، عصبانی نش آقا بیابانی، ما هم همدردیم باهات. چی کار میشه کرد به نظرت؟
کار ما زاره خوی. ما اون موقعی باختیم که فکر میکردیم بردیم. ما اون موقعی غرق شدیم که فکر میکردیم اون خاکی که رسیدیم به این ساحله. ولی اون هیچی نبود. یه تیکه چوب بود وسط بدبختی، یه تیکه لجن بود وسط مصیبت. این خبرها نیست که الان بخوایم بگیم کارمون اینه و این نیست. ما اون موقع که میخندیدیم وضعمون گریه بود و حالیمون نبود. حالیمون هم نیست.
آقا بیابانی یه خورده مراقب خودت باش، تو رو خدا نگران تیما. امیدوارم حال همه بهتر شه دیگه.
حال ما بد نی. ما دیگه کرخ شدیم رفته به گارش. تو جاده که میریم چشممون به خط خود وسط جاده نیست که، به ستاره هاست که کدوم بری سوسو میزنن، به آسمونه که فقط خودش بهمون راست میگه. ما دیگه به این چی دلمون خوش نیست جز دل رفیقامون، داداشامون، آبجیامون، همشهریامون، هم ولایتیامون، ایرونیامون.
باشه ایشالله دلت غم نبینه آقا بیابانی. ما دوستت داریم به خدا.
ما رو هیچکی دوست نداره این دورو برا. ما غریبه شدیم واسه این مردمون میگن تو تلخی، سیاهی، تو نمیخندی، تو نفست از جای سرد در میاد.
نه بابا این حرفا چیه؟ شما از نیکانه روزگاری؟ ما هم اینو شهادت میدیم آقا بیا. الو ای بابا این قطع کرد دوباره. حیوانکی خیلی غصه دار بود دیگه این دفعه، از همیشه بیشتر. دمش گرم. ای بابا ای بابا.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده.